هایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجا که ما قاقاب تنها که گر گرفته تن باق که تشن لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. داغوسه
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سواران کیستند؟ انگار سر می آورند از بیابان بلا، گویا خبر می آورند. این گلوی کوچک انگاری که راه شیری است، این سواران کهکشان با خود مگر می آورند. تخت خواهد کرد بازار شما را شامیان، این که بی پیراهن و بی بال و پر می آورند. هم عمو می آورند و هم برادر، حیرتا هم پدر می آورند و هم پسر می آورند. آشنا می آید آری این گل بالای نی، هر چقدر این نیزه را نزدیکتر می آورند. بس که بر بالای نی شیرین غزل سرداده ای، من که می پندارم اینان نیشکر می آورند. زنبق 71 برگم، زنبق 71 برگم، به استقبال تو خیزران می آورند و تشت زر می آورند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به همه شما دوستان خوبم، عزاداری هاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور سید شهدا باشه انشاءالله. آقای دکتر رفیع سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، تسلیت میگم به شما این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، جناب علی
سلام.
عرض تسلیت دارم خدمت همه عزیزان و یاد و خاطره شهدای کربلا، به ویژه شهید 6 ماهه ابا عبدالله حضرت علی اصغر علیه السلام رو گرامی می‌دارم. دعا می‌کنم که انشاءالله همه شیرخوارگان، همه اطفال، عزیزانی که مادران شدن روزها، اونها رو با نام ابا عبدالله، اسم علی اصغر علی ابا عبدالله با برکت کردن، انشاءالله عاقبتشون به خیر بشه.
انشاءالله، چه دعای خوبی. خیلی خوب، در ذیل بحث اعتقادی ما که در روزهای چهارشنبه با دکتر رفیع عزیز داریم و بحث امام شناسیمون، میدونم خیلی از شما منتظر هستید مثل من که ادامه مباحث های دکتر رفیع رو بشنویم. ما هستیم خدمت شما، بخواهیم شنید. باز هم از امامت خواهید گفت.
بله. خدمت بینندگان عزیز، من قبل از ورود به بحث یه نکته رو عرض کنم
بفرمایید
و بعد وارد بحث بشم. این نکته رو به این جهت عرض میکنم که یه وقت تصور نشود طرح اینجور مباحث مثل بحث امامت یا مباحثی پیرامون شهادت ائمه حضرت زهرا سلام الله علیها، ابا عبدالله علیه السلام و مجموعه مباحثی که بالاخره این مباحث تاریخی و اعتقادی ماست، برای ایجاد اختلاف یا شکاف در بین مسلمانان است که بعضیا بگن آقا این بحث ها رو طرح نکنید، مطرح نشه، ضرورتی نداره. من برای این که این در واقع شبهه رو دفع کرده باشم، این نکته رو خدمت بینندگان عزیز بگم. ده ها آیه قرآن تأکید بر وحدت مسلمان ها داره.
بله.
اون چیزی که امروز دشمن ازش سود میبره و به دنبال اوست، ایجاد تفرقه بین فرق مسلمان هاست. فرقم نمی کنه. حالا به هر شما مسلمانی که میگیم، چه برادران اهل سنت، چه شیعیان، هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه هم اختلافاتی از فرقه های گوناگونی شکل گرفته. قرآن کریم به همه مسلمانان، یعنی چی؟ یعنی گویندگان لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، معتقدین به خدا، پیامبر، قرآن، وحی و نماز و روزه و که اینا جز اصلی ترینه، خطاب میکنه. من چند تا آیه رو خدمت بینندگان بخوانم، ببینید که ما طرح مباحث نظری و تئوری و علمی غیر از موضوع در واقع وحدت و با هم بودن و در مقابل مشرکین و کفار و صهیونیست‌ها ایستادنه.
یعنی قدر این مشترکاتمون رو میدونیم،
بدانیم. بله. در بیرون هم با همیم. مقام معظم رهبری فرمودن ما هم به حزب الله لبنان کمک میکنیم، هم به مسلمانان فلسطین. با اینکه یکی شیعه است و یکی اهل سنت، برای ما استکبار ستیزی مهم، برای ما مبارزه با دشمن مهمه. همونطور که هفته پیش هم اشاره کردیم، کتابهایی که در مناقب امیرالمومنینه هم اهل سنت نوشتن هم شیعه نوشتن،
یعنی اختصاص به شیعه نداره.
در فرافضائل ابا عبدالله هر دو نوشتن، اشعار شعرا برای هر دو از هر دو گروه هست. ولذا من چند تا آیه رو میخونم. یکی آل عمران 103، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من خیلی قصه میخورم از تفرقه مسلمان ها. ببینید، نباید اینطور بلاد اسلامی درگیر جنگ باشه، نباید به این سادگی دشمن بتواند در عراق، در بحرین، در یمن، در سوریه به این سهولت بتونه اهداف خودش رو پیاده کنه، خودش در دژ امن باشه، مسلمان ها اینطور به جان هم بیفتن. فرض همینه، این جریانی که الان تو جهان اسلام به جان افتادن، همشون میگن لا اله الا الله، خیلی بده. و اساس این یک آیه، آیه سوره آل عمران 102. آیه دوم خیلی جالبه، سوره بقره آیه 218 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همتون بیاید توی در واقع سلامت و با هم بودن و دوستی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پس تفرقه مال کیه؟ مال
کار شیطان.
شیطانه. آیه سوم که تقاضا میکنم بینندگان ببینن، سوره شورا آیه 13 میفرماید ببینید، ما برای شما انبیا فرستادیم، شرع لکم بن الدین، خدا برای شما دین آورد، ما وصا به نوحا، نوح هم غیر از پیغمبر ما که چیزی نمیگفته، یعنی درسته فروع متفاوت بوده اما اصول انبیا یکیه، لا نفر رو بین احد من رسوله، اونم میگفت توحید، اونم میفرمود معاد، اونم میگفت دروغ نگید. حالا منظورم اینجاست. بعد میفرماید و ما وصینا به ابراهیم، ابراهیم هم این حرفا رو زد، و موسی و عیسی. سوره شورا آیه 13 این دو تا نکته رو خوب بینندگان، همه بینندگان، چون مخاطب ما مختلفن دیگه.
بله.
همه عزیزان ما گوش میدن. میفرماید مسلمان‌ها دو چیز کلیدیه، حالا که همه انبیا گفتن خدا، گفتن قیامت، گفتن دین، دو چیز رو اهمیت بدید، ان اقیموا الدین ولا تتفرق، یکی دینتون رو حفظ کنید تفرقه براتون پیدا
نشه.
چند تا 3-4 تا آیه تا اینجا خوندیم. آیه دیگر که خداوند به تأکید می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول ولا تنازعوا، مردم خدا و پیغمبر نزاع نکنید، فتفشلوا، فشل میشید، ضربه میخورید. اون کشتاری که اتفاق افتاده بود وقتی جنگ 23 روزه در لبنان، بعدم جنگ دیگری در حماس در فلسطین، هر دو خب خیلی کشته دادن دیگه، کشته ها از 1000 گذشت چند سال قبل. یکی از این مقامات صهیونیست گفته بود مهم نیست کی کشته میشه، مهم این است که مسلمان کشته میشه. چه در عراق کشته بشه، چه در فلسطین، چه در لبنان کشته بشه، چه در سوریه، مهم اینه جمعیت مسلمان ها کاهش پیدا
بشه.
خیلی مهمه. من گاهی به دوستان میگم بعضی شبهات رو اصلا ما نباید علیه هم مطرح کنیم. مثلا ما بگیم که خب شما میگید قرآن تحریف شده، نه شما میگید تحریف شده، نه هیچ کدوم نمیگیم، برای اینکه سود این به جیب کی میره؟ به جیب اون کسی میره که اصل قرآن رو قبول نداره.
بله همینطوره.
و خیلی مهمه این آیه فتفشلو، قرآن میفرماید فشل میشید، آبروتون میره. و پیغمبر گرامی اسلام هم برای اینکه میدانست بعد از خودش این اتفاق خواهد افتاد، این اختلافات ایجاد میشه، فرمود به دو چیز تمسک کنید هیچ اتفاقی نمیفته، گمراه نمیشید، اختلاف پیش نمیاد. یکی قرآن، یکی اطرت. حتی من میخوام اینو عرض کنم، عزیزانی که امامت ائمه ما رو قبول ندارن، باش، به هر حال به نتیجه رسیدن دیگه، نتیجه‌ای که خودشون به این نتیجه رسیدن که فرض کنید که پیام غدیر امامت امیرالمومنین نیست، ما که اعتقاد من هست دفاع هم میکنیم. به هر حال الان تو این عالم ما مذاهبی داریم که چیزهایی میپرستن که اصلا ما قبول نداریم. من عرضم اینجاست، حتی اگر امامت ائمه ما رو الان هستن در بین مسلمان ها که امام نمیدونن ائمه ما رو، خب
بله،
اما کلمات اخلاقی ائمه، سیره ائمه، زندگی خانوادگی ائمه، خطبه های ائمه، مثلا صحیفه سجادی امام سجاد، این برای نه مسلمان، مسیحی هم از استفاده میکنه،
برای جامعه بشریت.
بله. آیت الله عظمی مرعشی فرستاد برای شیخ الازهر، گفت برای طنطاوی، گفت عمر من فدا شده، چرا این کتاب دیر به دست من رسیده. ما وقتی دعای کمل تو مدینه گاهی قرائت میشه، حالا الان یه خود اذیت میکنن، سابقا من یادمه دور تا دور این ایرانی ها فرق دیگر حلقه میزدن، کشورهای دیگه
بله.
گوش میکردن. من یه وقتی مدینه بودم، یه آقای جوان جلو منو گرفت، گفت به عربی، گفت چه ایرانی ها دعای کمل رو میخونن؟ گفتم سلام استاد. بعد گفتم شما مال کدوم کشوری؟ نمیدونم، گفت نیجریه، نمیدونم یکی کشورها دیگه، شیعه نبود. گفت من دوست دارم، این حرفا قشنگه،
مشتاق بود به بشنوه.
توحید من، دعای کمیل یه مضمون عام میداره، دعای عرفه یه مضمون عام میداره. ما وقتی عرض میکنیم آقا سیره امام صادق، احادیث امام صادق، درسته تو بحث اعتقادی ما امام صادق رو امام میدونیم، شما نمیدانی، باش، اما فرزند پیغمبر نیست، اما یه آدمی نیست که ابو زهره که خودش دانشمند اهل سنت کتاب نوشته، امام صادق علیه السلام میگه که خیلی جالبه این جمله، میگه بیشترین اختلافات در زمان امام صادق بین فرقه ها بود، این اونو تکفیر میکرد، اینو تکفیر میکرد، یکی شافعی بود، یکی حنفی بود، یکی حتی زندیق بودن، عده یعنی منکر خدا بودن. خیلی این جمله قشنگه، میگه تمام طوایف مختلفی که زمان امام صادق بودن روی یه نقطه اتفاق نظر داشتن،
بود؟
و اون فضایل امام صادق بود. یعنی چی؟ یعنی این آقا نقطه عطف بود. ابن عبدالعوضا کافر میمد پدرت زانو میزد، ابو حنیفه صاحب مکتب خودش میمد زانو میزد، عرض میکنم که دیگران هم میمدن، شاگردانش هم میمدن. اینو من خواهشم اینه بینندگان عزیز که در سرتاسر کشور برنامه من گوش میکنن، این دوتا نکته رو دقت کنن. یک، این آیات قرآن که وحدت، با هم بودن، ایجاد اختلاف نکردن، تکفیر نکردن، تو اونو بکش، تو اینو بکش، اینا یعنی چی؟ خیلی بده،
یعنی مشترکاتمون رو ندیده نگیریم.
بله بچه چند روز قبل جلو برای گرفته بود، ابتدایی بود، سالان پنجم ابتدایی، اخبار خیلی آدم قصه میکنه، هر چی اخبار شما گوش میدی 70% کشتاره.
بله
کجا بمب گذاشته کجا. بعد یه جمله قشنگی گفت، گفتش که به اینا چه که مثلا ما شیعه ایم، یا به اونا چه که اینا مثلا مسیحی هن، یا به اونا چه که اینا، خب هر که هر چی داره، چرا میکشن هم دیگر رو. ببینید یه بچه با فطرت پاکش، اصلا کاری هم به مذهبش نداره، خیلی سوال قشنگی. بله. گفت به کی چه که کی چه عقیده ای داره و اونو میکشه. پس چرا
چه کاری تو
بله. تو این آدم، تو این عالم دارن عده بت میپرستن، تو این عالم دارن عده حیوان میپرستن. ما تو هندوستان مذاهبی داریم پرستش اینطور. بله. خیلی سوال مهمه. یعنی درست آقا بیا بحث کنیم. بسیار خوب، شما اصلا معتقدید به حتی این افرادی که الان دارن کشتار میکنن، بیا جلسات بذاریم بحث کنیم. امام رضا مگه با رأس الجالوت بحث نکرد؟ مگر با رئیس سابعین بحث نکرد؟ حکم به قتل کرد مگر؟ خیلی چیز بدی شده
الان بین مسلمان. چرا میکشید؟ البته
میدونه اینا دشمنه، اینا توطئه است، اینا پشتش یه فکر باطلیه. شما بچه های مردم رو، عروسی مردم رو، نمیدونم مجلس مردم رو بمب میذارید جایی که عموم مردم هستن.
بهانه‌های مختلف.
بهانه‌ها درست نیست. پس نکته اول من می‌خواستم عرض کنم این وحدت. نکته دوم این است که این جور بحث‌هایی که ما عرض می‌کنیم صرفاً برای روشنگری است، برای این است که ببینیم این باوری که من دارم به عنوان یک مسلمان پاش ایستادم، منبر میرم، فریاد میزنم، کلاس میرم، این جوان دفاع میکنه، این باور پشتوانش اینه، ما این پشتوانه رو می‌خوایم عرض کنیم. و اونی که اشاره کردم که استفاده از فرهنگ اهل بیت، حدیث ثقلین، درست اعتقاد رو میگه، اما اگر اعتقادم چطور، بعضی از غیر مسلمان میگن ما اینجای قرآن شما رو حرف خوبیه، این که میگه ظلم نکن، این که میگه دروغ نگو. عزیزانی اگر تو بحث امامتم همراهی نمیخوان بکنند، اینو دقت داشته باشند که سیره ائمه، روش ائمه،
کلامشون،
کلام ائمه، ادعیه ائمه، بابا اینا فرا مذهبی است، اینا مال همه گروه‌های مختلف از جورج جرداق هم در مقابل حضرت امیر سر تعظیم گفت میگن که مسیحیه. خب
خیلی خوب
این بحث هم. اما امامت یه جنبندی بکنیم، دو تا بحث داریم، امامت عامه، امامت خاصه. امامت عامه کار نداریم کی امامه، فقط بحث میکنیم جامعه نیاز به امام داره. این معنی امامت عامه است. اگر این درست باشه دومیه درست نمیشه. در دو. امامت عامه میگیم ما نیاز به امام داریم
بعد از پیامبر.
بعد از پیامبر این امام میتونه هر کسی باشه یا باید معصوم باشه؟ این امام میتونه به انتخاب مردم باشه یا باید به انتخاب خدا باشه؟ این امام باید علم غیب داشته باشه یا نیاز به علم غیب
نداره؟
این بحثایی است که تو امامت عامه بحث می‌کنیم. بازم نمیگیم این امام علی ابن ابی طالبه، نه، فقط میایم میگیم امام این ویژگی‌ها رو باید داشته باشه. در امامت خاصه میگیم خب اون کلی که گفتیم این منطبق است بر علی ابن ابی طالب و فرزندانش، بر 12 امام. این
یعنی اون ویژگی‌ها در واقع در این ائمه وجود داره.
و اینا تعیین شده. خواجه نصیر طوسی جمله‌ای دارد خیلی قشنگی، میگه درباره امامت 5 تا سوال اساسی داریم. حالا یه خورده عربی هم میشه ولی میگم، میگه 5 تا حرف سوال داریم: ما، هل، لما، کیف، من. توضیح میدم. میگه مل امام، این سوال اول، اصلا امامت چی هست؟ این همون ضرورت امام. دو، هل الامام، آیا نیاز به امام داریم؟ 3، لما الامام، برای چی امام میخوای؟ قرآن کافی نیست؟ سنت کافی نیست که امام میخوای؟ 4، کیف الامام، حال چگونه این امام رو باید تعیین کرد؟ 5، من الامام، امام کیه؟ خیلی قشنگه، بله. عربی بود ولی قشنگ بود. امامت چیست؟ آیا امام نیازه؟ اول امامت چیست؟ ممکنه که بله امامت اینه، اما نیاز نیست. اینا هر کدوم جواب نده سراغ بعدی ما نمیریم. امامت چیست؟ ما مل امام، آیا امام نیازه؟ حل الامام. برا چی امام نیازه؟ لما الامام. خب چجوری امام باید تعیین شه؟ شورا، مردم، کیف الامام،
نحوه تعیین.
آره. حالا این امامه چی؟ این امام چیست؟ من این حضرت، این در واقع شخصیتی که به امامت میرسه کی؟ من الامام.
یعنی شخص امام در واقع.
شخص امام. خب این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم تو این مجموعه. ببینید ما میایم سراغ اون بحث اول که اصلا امامت چیست و ضرورت و اینها رو بحث میکنیم. ببینید در ارتباط با انبیا و پیغمبران الهی که ما تردیدی نداریم، آیات قرآن فرضم تو این بحث نست که ما امامت رو، نبوت رو قبول داریم. ما الان نبوت بحث میکنیم. پس یک، انبیا رو قبول داریم. دو، معتقدیم رسول خدا آخرین پیامبره.
بله، خاتم الانبیا.
خاتم الانبیا. ما که قرار نیست اینو بحث کنیم که، چون بحث ما بحث امامت.
یعنی پیش فرض پذیرفته.
پیش فرض.
بله.
انبیای داشته خدا، آخرین پیامبرم، پیغمبر گرامی اسلام هست که در یه مقطع زمانی از دنیا رفت. سوال، آیا با بعثت بعثت انبیا همیشگی پس نیست؟ با مرگ پیغمبر گرامی اسلام رسالت ایشون، کار ایشون، نقشی که ایشون در جامعه داشت تمام شد یا باقی هست؟ به عبارت دیگر، پیغمبر خدا از دنیا رفت، آیا لازم هست یک کس دیگه ای اهداف ایشون ادامه بده یا لازم نیست؟ ما عرض میکنیم رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه سه تا مقام و سه تا شأن و سه تا وظیفه داشت. یک، دریافت و ابلاغ وحی. جبرئیل می آمد، یا رسول الله به مردم بگو کتب علیکم الصیام، بعد روزه بگیرید. حضرت مردم رو جمع میکرد، کتب علیکم الصیام. جبرئیل می آمد به مردم بگو قاتلوا ائمه الکفر، باید با ائمه کفر بجنگید. ایشون هم مردم رو جمع میکرد. لذا کاتبای وحی کارشون این بود دیگه، آیات و پیغمبر میخوند، ابلاغ میکرد. جبرئیل میامد همه جلو رفته ها، عقب مونده ها، اونا که عقب موندن توی مسیر، بگید جمع بشن براشون آیه بخوان که یا ایها الرسول بلغ ما انزل
الیک.
این یکی، یعنی دریافت وحی و ابلاغ وحی. دوم، تفسیر و تبیین وحی. حالا این آیاتی که نازل شده، قرآن فرموده نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج برید، اخلاق داشته باشید، صبور باشید، اینا رو باید توضیح بده.
بله.
و در واقع تبیین کنه برای مردم و جلو انحرافات و تفسیر به رأی و تفسیرهای غلط و مندرآوردی رو بگیره
که این دین در واقع دچار انحراف نشه.
بله. نکته سوم، ولایت و حکومت و تشکیل یک در واقع سازمان دین حکومت اسلامی است که خب حالا این پیغمبر گرامی اسلام میخواد حدود اجرا کنه، دیات اجرا کنه، تجارت اسلامی رو پیاده کنه، اینا نیاز به قاضی داره، نیاز به حاکم داره، نیاز به فرماندار داره.
همون کاری که حضرت در مدینه کردن.
بله. پس سه تا مقام، دریافت و ابلاغ وحی، تفسیر و تبیین وحی و مانع از انحرافات و تشکیل فرقه های انحرافی و مذاهب فرعی و غلط، و سوم هم تشکیل حکومت.
خب
با مرگ پیغمبر گرامی اسلام اولی تمام شد. لقد انقطع بموت کما لم ينقطع بموت احد. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، وحی، وحی به معنای وحی نبوت ها. با دوستان اشکال نکنن که چرا ما میگیم ائمه محبت الوحی. بله، به مادر موسی هم وحی میشد، فرشته ها میان با ائمه هم صحبت میکنن، با زهرا هم صحبت میکردن، این هم بهش میگن وحی.
وحی که از شؤون نبوت،
از شؤون نبوت. احسنت، شما خوب کمک میکنید.
خواهش میکنم. سلام.
عرض میکنم که این تمام شد، اون دو بخش دیگه باید زمین بمانه، یعنی تشکیل حکومت، اجرای حدود، و از اون طرف تفسیر و تبیین وحی، جلوی فرقه های انحرافی رو گرفتن. یعنی به عبارت دیگر مرجعیت دینی، مرجعیت حکومتی، مرجعیت سیاسی اینا باقیه. خب این ضرورت امامت رو ایجاب میکنه.
به در واقع اگر اینا نباشه تمام این سالها فعالیت پیامبر بدون نتیجه
رو بدون ثمره میره. و من اینجا این نکته رو یادداشت کردم که عرض میکنم که سوال ما رو جواب بدید. یک، چند تا سوال. آیا امکان انحراف در دین بعد از پیامبر وجود دارد یا نه؟
بله خب
اگر بگید نه وجود نداره، این غلطه. بله. وجود دارد. چرا وجود دارد؟ چون یه مش منافقن، یه مش افرادی هم تحریف میکنن، تفسیرهای جدید و ناسواب میکنن. عرض میکنم که همین الان ببینید دیگه چقدر اشکالات
بله.
چیزها ایجاد شد. پس امکان انحراف در دین وجود دارد، این یک. سوال دوم، آیا گسترش دین پس از پیامبر لازم است یا نه؟ بگیم نه مکه و مدینه کافیه. نه بابا، از یمن میان، از اونجا میان، از ایران میان، سوال میکنن، گیر دارن، میخوان این دین رو گسترش بدی. پس انحراف امکانش وجود داره.
داره بله.
گسترش دینم لازم هست. سوال سوم، آیا نیازهای جدید در حوزه دین ایجاد میشود یا نمیشود؟
قطعا میشه.
یعنی همین نماز روزه تمام، یعنی مسئله جدید پیش نمیاد؟ الان چقدر مسئله جدید پیش اومده؟ مرتب که پیش میریم سوال جدید، نیاز جدید در حوزه دین. خب این ستا متولی پس از پیغمبر کیه؟ حتما لازمه یک کسی جواب بده. پس یقینا یک کسی باید باشه که بگوید بعد از پیغمبر اسلام پیغمبر اینو فرمود. من نمیگم چیزی به دین اضافه کنه، نه، چون خود رسول خدا سفر آخری که اومدن مکه چند تا سخنرانی کرد، فرمود اون چه لازم بود من برای شما گفتم. لذا شما هم جایی پیدا نمی کنید امام فرموده باشد مثلا نماز کمترش کنید، روزه رو کمتر کنید، زکات و پیغمبر اینطور فرموده، ما میگیم علیاذ بالله کم ابد ما نداریم.
یعنی کلیات دین و احکام رو پیامبر فرمود.
بله، اونا دیگه دست توش برده نمیشه. اما تبیین این کی خمس رو دریافت کنه، کی زکات رو دریافت کنه، کی شبهه به قرآن رو جواب بده، کی حدود رو اجرا کنه. ولذا من اینجا این نکته رو آوردم که امام در جامعه سه تا شأن اساسی دارد. یکی مرجعیت دینی و جالبه، حالا بذار من بعد بگم.
بله.
دو، مرجعیت سیاسی و اجتماعی. سه، ولایت باطنی. یعنی چی؟ اول مرجعیت دینی، در امور دینشون مردم باید به ایشون مراجعه کنن، مطالب رو بگیرن. مرجعیت سیاسی، تشکیل حکومت، اجرای احکام، جلوگیری از ظلم، برپایی عدل. و سومی خیلی مهمه، ولایت باطنی. یعنی چی؟ این البته خیلی حرف داره، من فقط اشاره میکنم. و اون این که همواره باید در جامعه یک انسان کامل، معصوم، مرتبط با عالم غیب وجود داشته باشه به عنوان محور. لولل حجل ساخت الارض. به عبارت دیگر بحث امام، بحث امام معصوم.
بله.
بحث ولایت باطنی اینه که یک شخصی، یک فردی همواره در جامعه به عنوان محور ارتباط با خدا و به عنوان لنگر و محور و سکان تو جامعه است.
گزنیت حجت خدا نباید خالی باشه.
یعنی وقتی مردم میان سراغ امام رضا تو نیشابور میگه انا من شروطه ها، وقتی میگه که عرض میکنم که مشکلات اساسی گیر میکنن، اون بحث ولایت باطنی خودش بابیه. حالا این ستا اگه هر سه با هم بشه عالی، اما در مورد امیرالمومنین یکیش نشد. یعنی مرجعیت
سیاسی نشد،
سیاسی رو گرفتن، حکومت به ایشون ندادن. مرجعیت دینی سر جاشه، ولایت باطنی هم سر
جاشه.
امام حجت خداست، پاسخگوی مردم هست، قرآن تفسیر میکنه، بهش تمسک میکنن، آینده رو میگه، تمام اون شؤونی که بوده به مردم رسیدگی میکنه، مراجعات مردمی داره. ولذا این نکته رو باید توجه کرد. بله، در میان در واقع اندیشمندان اهل سنت این تعبیر رو من براتون بخونم.
اونا که قائل به این شؤون نیستن،
نیستن دیگه. همین رو میخوام عرض کنم. این ابو یعلا متوفای 458 یعنی قرن پنجم، از دانشمندان اهل سنت، کتابی دارد به نام الاحکام السلطانیه. ضرورت امامت رو اینا همه قبول دارن، اما اینو چی میگه؟ امام رو میگه امامت با اعمال زور و قدرت نیز حاصل میشود، نیاز به گزینش ندارد، هر کس بر مسند حکومت نشست امیر مؤمنان است. همین تفکری که الان توی سعودی هست، یعنی امیر عبدالله هم امیر مؤمنان،
هر کی تونه هر جوری.
بله ببینید، جوینی امام الحرمین متوفای 478، یعنی اینم قرن پنجم.
بله
ایشون هم تعبیرش اینه، در اجماع، یعنی گروهی که جمع میشن امام رو تعیین
کنن،
عدد شرط نیست، اهل حل و عقد، یعنی آدمایی که چیز حالیشونه خبرن، حتی با صلاح دید یک نفر هم امام تعیین میشن. ببینید پس تفاوت شد مبنایی، تفاوت شد ریشه‌ای. تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت، شرح مقاصد در کتابش، هر کس مدعی امامت شد گرچه با قهر و غلبه مالک رقاب مسلمانان شد، یعنی مالک رقاب یعنی گردن، یعنی حاکم شد، گرچه فاسق باشد امامت برای او منعقد می شود، مادامی که خلاف شرع نگوید. ببینید این امام رو در حد یک، تازه ما
یعنی هر کسی میتونه
اصلا ما اینو برای رئیس جمهور کشور نمیگیم.
بله.
یعنی ما برای امام جماعت اونو نمیگیم، برای قاضی، برای یک فرماندار، برای استاندار. الان نماینده مجلس هم که میخواد شورای نگهبان تایید کنه اینقدر باز نمیذاره.
بله.
یعنی میگه این سطح سواد باید باشه، این جرم نداشته باشه، اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشه. ولذا امامت شیعه یک نظریه پویاست، منطقی است، مطابق خرد و عقل. عقل این رو حکم میکند که امام پیغمبر شأن دریافت وحیش خاتمه پذیرفت، بعد از او اون شأن تبیین، تشکیل حکومت، مرجعیت دینی و ده ها موردی که حالا من تو اون سه مورد جمعش کردم.
بله.
ولی ببینید نوشتم اینجا، امر به معروف، جلوگیری از گناه، پاسداری از شریعت، تفصیل شریعت، پاسخگویی به شبهات، جلوگیری از دسیسه ها، که آدرس میدم دوستان، آدم جا نهج البلاغه هم هست، خطبه 104 نهج البلاغه میاریم، بعد فرصت کردیم بعد از قرائت میگم
انشالله.
خطبه 104 نهج البلاغه دوستان مراجعه کن، حضرت امیر اینا رو آورده در نهج البلاغه، در یک جمله امامت ریاست عامه سراگیر در امور دین و دنیا. حالا البته ما نمیخوایم وسط بحث بپریم، کسی بگه خب الان که ما امام نداریم، 1200 سال مثلا 1100 چند سال امام، ببین اون یه بحث دیگه است، چرا ما امام داریم؟ اون ولایت باطنیه هست، اون حافظ دین هست، اون حجت خدا هست، اون توسل بهش هست، اون ارتباط باش هست، ولی
مرجعیت با واسطه،
ولی همون امام برای اون دو حوزه پاسخگویی به مرجع دین مردم و سیاست مردم اومده موضوع فقیه رو مطرح کرده، موضوع فقها رو مطرح کرده. این آخرین بحثیست که ما انشاءالله به این بهش خواهیم
رسید.
منتها چرا من یه پره زدم روش؟ چون ممکن رو ذهن یه کسی بیاد خب آقا اینا که شما میگیم حالا زمان امام صادق قبول، امام باقر قبول، امروز چی؟ امروز امام زمان میشه بهش مراجعه کرد پرسید؟ میشه ها. اینجاست که میبینیم یه چیزی در حدود مثلا 100,000 الی 80,000 آمار ندارم، روایات متعددی که ائمه در اختیار گذاشتن، فرمودن اصول از ما، فروع از ما علما، ما اصل رو میدیم آقای مراجعه کنن، از شرطش عدالت، شرطش دین شناسی، شرطش علم. یعنی اومدن یه سری افرادی که اون جایگاهو نداره، اون عصمت و اون ولایت تکوینی و اون جای خودش، اما یه درجه پایین‌تر گفتن عصمت نه، عدالت، علم غیب نه، علم لدنی نه، اما علم تحصیلی،
ولی عالم، حتی
عالم، عالم حالا بحثای فقهی نمیخوایم مطرح کنیم، عالم، آگاه، آشنای با رجال، با حدیث، این بیاد دین شما رو بگه. ولذا مشکلی هم نداریم، مشکلی ما داشتیم، شما الان تو هر حوزه تو دین مسئله بخواید مرجع به شما پاسخگوه. ولذا امام وقتی میفرماید تصور ولایت فقیه در تصدیقش کافی، یعنی عقل حکم میکند که اون کلی که ما تعریف کردیم در زمان غیبت کمرنگ بشه بیاد تو این قالب ولایت فقیه. پس این راجع به امامت کلی
و اصل امامت,
امامت جنبندی میکنیم. امامت ضرورتش چیست؟ پیغمبر شؤونی داشته، یکیش که دریافت وحی باشه و ابلاغش به عنوان نبوت تمام، بقیه شؤون باید در شخصی به نام امام تحقق پیدا کنه. حالا این امام چه شرایطی دارد، چه ویژگی‌هایی دارد، کیفه چه جوری تعیین میشه، یواش یواش بحث میکنیم
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برمیگریم، ادامه فرمایشات های دکتر رفیعی رو خواهیم شنید. در سمت خدای امروز ما و شما صفحه 9 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و منور به نور اهل بیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا و فرزندان و اصحابشون. آقای دکتر رفیعی اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید، ان شاءالله در ادامه در این لحظات خدمت شما باشیم.
بی ارتباط با بحثمون هم نیست، خیلی خوب. آیه آخر این صفحه، پایانی این صفحه 9 جالبه، اشاره به بهانه‌جویی بنی اسرائیل داره که با انبیایشون چه کردن، حرفو گوش نکردن، اونا رو کشتن و خار شدن، ذلیل شدن. ببینید شما الان در آستانه عاشورا هم قرار داریم، به خاطر شهادت ابا عبدالله علیه السلام چقدر بنی امیه خار شد، مسلمان ها لطمه خوردند که این حادثه آفریده شد. اتفاقا دیدم تو بعضی از نقل ها که این آیه مورد تمسک امام حسین هم بوده روز عاشورا یا قبلش، دیدم این آیه مورد تمسک بوده. حالا آیه این است، قرآن و مد ضربت علیهم الذلت والمسکنه، بنی اسرائیل خار و ذلیل شدند. چرا؟ و با او به غضب من الله، غضب خدا اونها رو گرفت به این دلایل: یک، به انهم کانوا یکفرون بآیات الله، آیات خدا رو تکذیب کردند. دو، یقتلون النبیین، پیغمبراشو کشتند به غیر الحق. سه، ذالک بما عصوا، گناه کردند. چهار، و کانوا یعتدون، اینها تجاوزگری کردند. دقیقاً این آیه به قصه کربلا هم منسوبه و اتفاقا عرض کردم یادم نیست الان دیدم آیه رو، ولی داریم در روایت که ابی عبدالله علیه السلام تو مسیر که می آمدن یه کسی به ایشون عرض کرد آقا کجا میرید، اینا اینطور میکنن، جد شما فرمود شما رو به شهادت میرسونن. آقا فرمود اونها هم مثل بنی اسرائیل ضربت علیهم الذلت والمسکنه، خار میشن، ذلیل میشن. همین آیه رو آقا تلاوت کردن و اتفاقا هم همین شد. شما ببینید یک نفر از قاتلان امام حسین آب خوش از گلوش پایین
نرفت.
چه مختار کشت، چه ابوالعباس صفاح کشت، چه خودشون بدبخ شدن. نمیخوام الان بگم مثلا کار بنی عباس درست بود غلط بود، اصلا بحث اینی، بحث این هستش که اینها ذلیل شدن، خار
عاقبتشون
شدن، عاقبتشون اینطور شد.
بله.
و این آیه پیامش
احتجاج کردن.
بله.
این آیه
پیامش این است که هر کسی تجاوزگری و ظلم بکنه نتیجهش ذلت و مسکنته. راه دوری هم نمیریم، ما صدام در زمان خودمون دیدیم با مردم حلب چه کرد، با بمباران‌های مردم ایران چه کرد، چجور اونطور خار و ذلیل، خود اونایی که اووردنش از بین بردنش. این هستش که به هر حال این باید دقت بشه، عاقبت ظلم این وعده خداست، عاقبت ظلم
خاری و ذلت،
خاری و ذلت.
بسیار خوب، خیلی فرصت نداره ما دکتر رفیعی، وقت در اختیار شماست، نکات پایانی شما رو بشنویم.
بله، من اشاره کردم بحث امامت رو، اگر بخوام یه فاز جدید رو شروع کنم نمیرسیم جمع کنیم،
ان شاء الله بذاریم هر
فقط آیند. نهج البلاغه رو اشاره میکنم که اشاره کردیم امام چیست و چه ویژگی هایی داره. بله. امامت چیست؟ من عرض کردم خطبه 104 ولی خطبه 105 هست. 104 به نهج البلاغه های دیگه است، این مال مرحوم آقای دشتی.
بله.
به خطبه که شما اینجا داشتید من. بله. نگاه میکنم، امام امیرالمومنین خیلی جالب اینجا نقش امامت رو داره میشمره که بعد از پیامبر امام کارش چیست. نمیگم امام کیست، فقط نقش امام چیست. ببینید انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. یک، اولین وظیفه امام این است که پیام الهی رو برای مردم تبیین کنه. مردم دسترسی به پیغمبر که ندارن، از دنیا رفته، یک کسی باید به قال رسول الله، پیغمبر اینطور فرمود، منظور پیغمبر این بود، منظور قرآن اینه. پس اولین نقش امام انجام وظیفه الهی است. دو، الابلاغ فی الموعظه، موعظه کنه، نصیحت کنه. چقدر حضرت امیر موعظه داره، چقدر ائمه ما موعظه دارن، چقدر خود امام حسین روز عاشورا بالغ فی النصیحه موعظه داره. سه، والاجتهاد فی النصیحه، تلاش کنه، خیرخواهی کنه، اختلاف پیش نیاد، مردم با هم باشن، درگیر نشن. چهار، ول احیاء للسنه، سنت پیغمبر رو احیا کنه. همینه که امام حسین فرمود، فرمود من میخوام سنت پیغمبر رو احیا کنم. پنجم، اقامت الحدود علی مستحقیها، حدود رو بر مستحقینش اجرا کنه. وقتی ولید شراب خورد و نماز صبح رو 4 رکعت خواند و خلاصه خبر دادن به خلیفه سوم،
خیلی ها مانع شدن از اجرای حکم، نمیخواستن ولید حتی شراب بخوره. امیر المومنین شخصا او رو حد زد. امام با اینکه حکومت دست ایشون نبود، با اینکه قدرت دست ایشون نبود، خیلی از اوقات افراد خدمت ائمه میرسیدن با اینکه حکومت کس دیگه بود، قاضی کس دیگه بود، و اجرای حدود یا وظیفه رو از امام سوال میکردن. پس این کار امامه، اجرای حدود. امیر المومنین یکی از پیروانشون نجاشی شراب خورد تو ماه رمضان، آقا 100 ضربه شلاق فرمودش بزنن، گفتن آقا ایشون از بس نزدیکان خلاصه
یاران شما
بوده، فرمود حکم الهیست باید اجرا بشه. پس یکی از کارهای امام اینجا میشود اقامه حدود و اصدار و سهمان علی اهلها. نقش دیگر امام این است که سهم بیت المال رو به اهلش برسونه. خب بیت المال چقدر توش چپاول شد، چقدر بنی امیه بیت المال رو خود حضرت امیر در نهضت میگه مثل شتری که بیفته توی مزرعه چجور له میکنه، اینطور بیت المال رو تصرف کرده. این امامه که چراغ بیت المال رو هم خاموش کرد، فرمود این چراغ مال بیت المال سوختش، چراغ شخصی روشن میکنه. امام معصومه که بیت المال رو به حقش به افراد برسونه. فبادروا العلم من قبل تسویح نبته. دیالا طولانی است، میخوام ببینید
اینا مسئولیت ها و ویژگی های امام،
مسئولیت و ویژگی های امام رو بیان کرده. البته 250 سال ائمه ما امامتشون تقریبا طول کشیده، حاکمیت سیاسی برای همشون نبود، یعنی حکومت امامتن مشتبه
این گونه بودن
تقریبا دو. هیچ کدام غیر از امامتن مشتبه 6 ماه، حضرت امیرم 4 سال و 6 مجموعاً
5 سال.
اما تمام ائمه شما مراجعه بفرمایید نور واحدن و زندگیشون یک خطایی، یک آموزش علمی از کسی بگن آقا فلانی استاد امام صادق بوده، یک درماندگی و عجز در پاسخ به مردم. مکرر حاکمان دیگه این ادعا رو میکردن که ما نمیتونیم جواب بدیم دیگری، اما یک جا شما یک نفر شاهد بیاره امام فرموده شد نه من از نمیدونم پاسخ اینو، باید مراجعه کنم، باید منبع ببینم. اینطور نیست. تمام این خطبه های حضرت امیر ابتدا به ساکنه، یعنی مثل بنده نیست که یاد داشته رو آوردم یه مرتبه شروع کرده. یا خدمت آیت الله از مای صافی حفظه الله بوده، فرمودن صدیقه طاهره این کل خطبه فدک رو یه مرتبه ایراد کرد بدون پیشینه قبلی. با این مشخصه، این عرفه، دعای عرفه مثلا قبلا نشسته باشیم مثل شعرهای ما اینو تنظیم کرد، نه شروع کرد امام گفتن توی عرفه که این مزامین خودش نشان میده
کلام یه دعاهای صحیفه سجادیه.
یه کسی بیاد بگه حتی امام جواد 7 ساله، امام هادی 8 ساله میریزن سوالات به سر ایشون، پاسخگوی همه رو. این یه چیز روشنیست. ضرورت امامت یعنی مردم در طول تاریخ باید غیر از پیغمبر خدا یک فرد معصومی سکان این دین و اسلام رو در دست داشته باشه
و اینها بتونن اعتماد بکنن.
این دلیل عقلی ماست، این دلیل عقلی ماست.
کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم،
بله تمام میکنیم. اگر کسی گفت که نه ما این دلیل رو قبول نداریم، باشه، باز میشیم بی حساب، نقطه سر خط. خب گفت این دلیل عقلی رو قبول ندارید، میگیم نست رو که قبول دارید، بیایید ببینید پیغمبر گرامی اسلام تکلیف امت اسلامی رو در آینده اسلام به عهده کی گذاشت. این که بیشه گشت دیگه تو روایات سخنان پیغمبر، کلمات پیغمبر. اگر به این نتیجه رسیدیم، حتی این دلیل عقلی رو هم نپذیرفتیم، اون دلیلی که بعداً اشاره خواهیم کرد، ما تک تک ادله امامت رو از سخنان پیغمبر تو منابع فریقین انشاءالله اینجا تو این برنامه ارائه خواهیم کرد.
انشاءالله.
لذا موضوع امامت رو یه قدری دوستان ما جدی بگیرن. موضوع روز، موضوع کلامی، موضوع اعتقادی آمیخته با اعتقادات ماست. افرادی هم امروز دست رو همین گذاشتن، یعنی اینو در واقع بخوان مقداری ضربه بزنن و باید به این نکته انشاءالله توجه بشه.
بسیار خوب. با این نکاتی که شما گفتید مسئله امامت واقعا گره خورده با زندگی این روزهای ما و انشاءالله دوستان پیگیر این مباحث باشن. به دوستانتون هم توصیه بکنید، به سایت ما هم میتونید مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی به تفکیک روزها و کارشناسان اونجا هست، samtkhodase.ir. بسیار خوب. دکتر دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید. این
کتاب معرفی کنید امام شناسی، خیلی خوب، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی. این دوست ما آقای محمد رضا کاشفی از دنیا هم رفتن،
خدا رحمتشون،
سرطان گرفتن از دنیا، خدا رحمتشون کنه، خیلی جوان فعالی بودن.
حالا این شد باقیات ساله ها.
آره این حالا من امروز هم متلازم ایشون نوشته، قبلا نگاه نکرده بودن. این کتاب البته پرسش و پاسخ دانشجویی مجلداتی داره. این امام شناسی پرسش ها و پاسخ های
در زیر پرسش ها و پاسخ های دانشجویی امام شناسی،
جوان ها راجع به امامت دارن تو این کتاب سهل اومده. نمیخوام بگم این کتاب یک منبع مثلا
کامل و جامع،
نه، این در واقع میتونه پاسخگوی برخی از سوالات دوستان باشه. در آستانه عاشورای حسینی از خدا میخواهیم انشاءالله همه ما رو با قرآن اهل بیت محشور بگرداند، روز به روز بر عزت مسلمان ها بیفزاید و انشاءالله در ظهور با برکت آقامون مولامون حضرت ابن الحسن تعجیل بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. در تاسوعا و عاشورای حسینی تو این روزها و شبها ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور و مزین به نور امام حسین علیه السلام باشه. تا تو زمین سجده‌ای سر به هوا نمی شدم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. متشکرم از شما آقای دکتر.
موفق باشید ان شاء الله.
سلامت باشید.
السلام علی یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حدا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى